ساختار علاقه به فرزند آوری و خانواده های به اصطلاح بزرگ در کشور ما هنوز هست. ببینیم ما وقتی که الان اکثر مادرها شاغلن، خب مادر فکر میکنه که من اگه دو تا داشته باشم شغلم از دست میدم. خب هم در قانون اومده و هم در به اصطلاح فرمایشات آقا در اون سیاست ها، یعنی وقتی که ما میایم با یه نگاه مثبتی به این مادر نگاه میکنیم، خب اون قانون هست، حمایت مهد کودکش هست، حقوقش افزایش پیدا میکنه، تعطیلش از فلان فلان بعد دورکاری میاد کنارش وامسته، این هست. یعنی این که مادر رو حمایت بکنیم، و وقتی البته حمایت از مادرم فقط دولت نیست، خانواده هم هست، همسرم هست. وقتی میرسه خونه میگه خب خانم شما برو فرض کن هر کاری دوست داری، حالا استراحت نمیدونم ورزش هر چی، من بچه‌ها با من. یعنی از اون ور جامعه، از این ور داخل خانواده، خود خانواده ها هم میتونن باز هم بیان یه نگاه مثبت به چند فرزندی رو با حمایت های قدیم بوده و در قانون هم هست ایجاد بکنن. ببینید ما احساس ترس رو از پدر و مادرها باید بگیریم با امکانات که بهشون میدیم. وقتی که شما به یه خانواده خودرویی میدین، میگین که برو نوبت بنویس، وامت هم بگیر، قسط هم بده، خب از کجا بده؟ شما اگر ماشین خودروی داره کهنه، در من هم معتقدم در اروپا خیلی داره رشد میکنه، برای اینکه ماشین رو میگیره میگه برو اونجا بخر، قسطش رو بده، من هیچ چی از تو نمیگیرم، فقط قسط شما. ما داریم در حمایت هامون قصور میکنیم.
درست
متوجه زم شدیم. وقتی که مادر ببینه که خب ادارش میگه که تو میتونی دورکاری، خود من الان در محیط کارمون این کارو کردم، وقتی که بچه داشتم گفتم میتونی تو خونه کار بکنی، دورکاری بکنی برام. ببینید ولی از من که حمایت نمیکنه، اعتقادمون هست چون نه قانونه، ولی من میخوام بهتون بگم که اگر هم خانواده و هم به اصطلاح دولت از مادر حمایت بکنه، یکی از مسائل همینه، مادر احساس میکنه که مثلا با استراحت نکنه سلامتش بعدش مثلا دو تا زایمان از دست خواهد داد، اما اگر خانواده و دولت حمایت بکنه با تحصیلاتی که میده حتما تذکر نترسیم که بگیم مردم ما فرزند آوری دوست ندارن، دوست دارن، امکانات میخوان. عرض کردم ما نباید،
شما فرمایشتونه که طبع مردم تغییری نکرده، امکانات اجازه
ساختارش میده. ساختار فرهنگی سنتی ما اینه، البته نمیخوام بگم که 100% متوجه شدم شو، بالاخره نسل جدید جوانها میگه من برم بچه دار بشم خونم چی میشه، بالاخره امکانات هم چی میشه. ما داریم میگیم جوانهایی که دوست دارن، یه وقت هست به قول فرمایش آقای دکتر میخواد غربی فکر کنه، میخواد فرض کنید اصلا ازدواج نکنه، اون دیگه یه بحثای جداییه، ولی من میخوام بگم اونها که اعتقاد دارن رو بیام کمکشون کنیم، نه اونها که اعتقاد ندارن حالا فعلا بیایم به اصطلاح عقیدهشون رو برگردونیم. اونها که دوست دارن و آمادگی دارن امکانات درست بهشون بدیم. وقتی شما امکانات درست دادین، البته من الان میرم صدا سیما تلویزیون داره کار میکنه، افراد رو ما به اصطلاح تشویق میکنه برای چند فرزندی و به همسر میگه چیکار باید بکنی، به مادر و همسر میگه چیکار کنی و و و، اما ما میخوام عرض بکنم خدمتتون که امکانات که دولت باشه، حالا شما دارین میفرمایید که شاید بعضی از سطوح در دولت هم خیلی اعتقاد نداره، ولی ما مجلس داریم، ما مردم باید واقعا بخوان اینو که این قانون باید اجرا بشه. البته بعض از قوانین بدهکار میکنه زوجه اینو.
بله حرف درستی.
و این بدهکار کردن من عرض میکنم یکی از موانع اصلیه انجام اون علاقه برای زیاد فرزندیه.
بسیار خب. آقای دکتر این نکته ای که در واقع داره در موردش بحث میشه اینه که میگن آقا فضای مجازی که الان یه بخشی از در واقع محصول رو داره تولید میکنه، در واقع بخشی از محصولی که هر روز مردم باش مواجهن، شاید در سالهای دهه 60 و اینا بیشتر رو بارش روی دوش رادیو تلویزیون بود، یه قدری هم سینما بود، یه قدر خیلی خیلی کوچیکترش هم مثلا میرفت توی تئاتر رو، یه بخش حالا نمیدونم چقدر بگم قابل غیر قابل محاسبهش هم میرفت توی کتاب و یه بخش هم حالا ادوار مختلف مطبوعات بالا پایین داشتن، ولی بالاخره الان این شکلی نیست، مطبوعات کم رونق شدن در همه دنیا نه فقط در ایران و سیستم‌های رسمی رسانه‌ای همه کشورها هم در واقع مواجه شدن با فضای رسانه‌ای خارج از اون سیستم، یعنی میشه توی شبکه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها و جاهای مختلف و اینها. ما یه وقتی مثلا من یادمه که فیلم‌هایی که در سینما می‌آمد فیلم‌هایی بود که این محصول خارج از این سیستم رو میگم، فیلم‌هایی بود که مثلا 5 تا 6 تا بچه داشتن، این محبت بین بچه‌ها رو نشان میداد، تلاش پدر خانواده، رسیدن برکت از سمت خدا. اما الان در سینمای ما یه چیزای دیگه ارزشه، در شبکه خانگی ما که متاسفانه این روزها اصلا به نظرم بی‌محابا داره میره، همینجوری داره میره. یعنی شما در شبکه خانگی، حالا همین نمایش خانگی که حالا اسمهای مختلف داره، پلتفرم ها، سکوها، فارسیش میشه سکو، سکوهای مختلف از انواع اقسام نمیدونم نوشیدن شراب ها و نمیدونم اینا، بگذارید بیایید تا بخش فرزند آوریش و شکل زندگی غربی رو ترویج دادن و قصه لحاظه. یعنی شما مهمان مامان اونجا نمیبینی. بر همین وقتی که من با شما موافقم خانم دکتر، به خاطر همینه که وقتی که نقیه پایتخت میاد اون سکانس رو میده و اون چرا، چون از خانواده داره صحبت میکنه. یه کسی میگفت رفتم از این گیرنده های تلویزیون بخرم، نداشتم اصلا، من نگاه نمیکردم، رفتم توی الکتریکی، گفت تموم شده، انقدر خریدن تموم شده به خاطر این سریال پایتخت. یعنی نمیخوام تبلیغ صدا سیما رو بکنم، میخوام بگم که اونجایی که شما نهاد خانواده رو بهش ارزش قائل، برای همین حرف شما موافقم، چون طبع ما و ذات ما حمایت از نهاد خانواده است، خانواده دوست داریم. مثل خیلی از کشورهای غربی نیستیم که بگیم ما ضد خانواده ایم، ضد مثلا این شکلی هستیم. میخوام آقای دکتر ببینم که چقدر این شبکه نمایش خانگی، نمیدونم سینمای خارج از چیز، همین شبکه های اجتماعی، چقدر اینا دور کردن ما رو از اون طبع، چقدر شما تأثیرش رو جدی میدونید؟
ببینیم، من که حالا پژوهشی تو این حوزه که انجام ندادم، اما بی تأثیر نیست، ضریب تأثیر گذاریش هم قطعا بالاست. و امروز در واقع شبکه های مجازی هدایت میکنن مسیر زندگی ما را، هدایت میکنن نگاه ما را، عوض میکنن نگرش های ما را نسبت به خیلی از چیزا، به خصوص تو هزینه در واقع فرزندآوری. بله، مخصوصا قدیما فیلمایی که شما تا همین امروز صدا سیمای شما بر در واقع نشون میده، یک خانواده ما، یک فرزند یا دو تا فرزند، سیزن ما، یک فرزند یا دو فرزند نشون میده و نشونه با کلاس بودن خانواده ها رو معمولا نشون میده. یه الگوی توی ذهن در واقع مسئولین ما جا افتاده و این الگو رو دارن ترغیب میکنن بین خانواده های سطوح پایین تر، دارن تبعیت میکنن. پس بنابراین این شبکه های مجازی بی تأثیر نیست و راهگشا هست و اثرگذار هست، حالا چه پیامده هم مثبت داره و هم منفی. پس بنابراین به تعبیر خانم دکتر، بله، خانواده ایرانی وقتی مقایسه میکنی فرزند خواست، خانواده محور ایرانی جماعت، در گذشته همین بوده، در ادبیات ما، در اشعار ما، خانواده ایرانی اصلا علاقه به شدیدی به فرزند
در نهادش.
بله، بعد از اون وقتی که این نگاه مثلا میبینی ضرب المثل های مازنی رو میبینی، گیلانی میبینی، لوری میبینی، کردی میبینی، هیچ کدوم از ضرب المثل ها فرزندآوری و خانواده رد نکردن.
احسن.
همه گفتن. یا مثلا شما میبینی حتی ناباروری، ناباروری کسی بوده که مثلا نابارور بوده، در اشعار لوری هم هست، گفته از خدا کردم طلب میشم بزایه، برشو نس کنم زنم بزایه.
بحبه.
یعنی تنها داراییشو میگه نس کنم که فقط زنم بچه آوری بکنه.
اصلا.
پس ما اگه ادیان بلوچی رو نگاه بکنیم، خیلی قشنگ واژه های قشنگی در حوزه باروری هست. پس اینه که ما بسمون جداست. ما دولت هدفمون اینه که از خواب زمستانی بیدار بشه، دولت بیدار شو، بستر گذاری کن، ریل گذاری کن. جوونی، من نمیخوام مردمو به زور بچه آوری ازدواج بدم یا بچه آوری کنن. من میخوام بگم شاید برادر من، خواهر من، همکلاسی من، همکار من تمایل بچه آوری داره، اینو بسترشو براش فراهم بکن تا اقدام بچه آوری کنه، تا بدون ترس اقدام بچه آوری بکنه.
خانم دکتر یک دقیقه در خدمت شما هستیم اگه جنبندی داریم.
خواهش من، میخوام بگم که این فکر رو بیاریم بیرون در ذهنم، در جامعه البته که هستن جوانایی که میگن بود دوین دارم پول میدم بریم بچه دار بشیم، این نیست.
احسن،
متوجه شدین؟
اصلا دال مرکزی حرفای شما همینه.
خواهش ما، خیلی بده این. اما اگر بدونه که شغل فرزندش، شغل همسرش، شغل امنیت، بهداشت، درمان، بیمه، ما هنوز همین تو این چارتا اگر اینو حل کنیم، اعتماد بدیم، اونی که علاقه داره این کار میکنه. چون ببین ما هنوز یه درخواره به قول معروف، یه استراکچری نداریم که در وزارت کار بگه که چقدر ایوه الناس، همه جا ادارهای دولت غیر دولتی چی میخواییم، چه شغلی، از یه طرف هم میگه که شما چه شغلی آمادگی داریم، نداریم اینا. میخوام عرض بکنم که ببینید تمام این امکاناتی که در دنیا داره دادیم، دنیا نه، آمریکا کانادا فرق میکنه، یا من اروپا رو من بیشتر دارم مطالعه میکنم، و اون قوانینی که ما داریم الان، البته ناقص قانون ما، عرض کردم ما نباید وام عادت بدیم ملت وام بدن بچه دار، این بده، این خیلی بده، ولی میتونیم اونهایی که علاقه مند هستن به فرزند آوری، ما بیان ما دو تا مسئله داریم، یکی یه تعداد هستن علاقه دارن فرزند زیاد بیارن امکانات ندارن، یه دم داریم مثلا علاقه ندارن، ما حالا بریم اونها رو قانع بکنیم هم یه بحث دیگه ایه. برای این اونو باید انجام بدیم، برای اینی که آمادگی داره، آقای از مجری عزیز ما، برای اینی که آماده داره قانون درست اجرا نمیشه، فرمایشات آقا درست اجرا نمیشه، امکانات هم داره، پول هم، من اصلا اعتقادی ندارم که تحریم و اینها، بحثای جدا خودش داره ها، اما برای این کار پول کافی داریم،
درست
میتونیم، بله از نعمت که داریم امکانات، ولی نواقصمون هم زیاده، اما در ارائه این کمک ها به مردم ما یک جایی قطار از ریل خارج شده، قطار رو باید برداریم بیاریم سر جاش بده.
متشکرم از شما آقای دکتر، از شما متشکرم، ممنونم که در این بحث شرکت کردین. اگر صدای ما رو میشنوم مسئولین اقتصادی، مسئولین بانک ها، به جوان ها سخت نگیرین. متشکرم از شما که همراه این برنامه بودین، با شما خداحافظی میکنم، خدا یار و نگهدار شما.
فکر تا فریم، فیلم کوتاه آغاز راه است. شبکه آی فیلم برگزار می کند. نخستین رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصتی عادلانه برای آزمون همه استعدادهای فیلم سازی. اینجا فرصتی است تا طرح‌هایتان را به زبانی ساده، جذاب و قانع کننده بیان کنید. رو در رو با داوران حرفه‌ای محکشان بزنید، بازخورد تخصصی بگیرید، مسیر تبدیل طرح به فیلم کوتاه را بهتر بشناسید و فرصتی بجویید تا سرمایه گذار، پخش کننده، سفارش دهنده یا شریک هنری پیدا کنید. رویداد پیچینگ آی فیلم، فرصت ثبت طرحا 1 مهر، لقایت 30 آبان 1404.
دل رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
از بخیر مردم، دیگر برنامه نمایش هست مهدیه که پیشنهاد میکنم به مدت حدوداً 13 دقیقه شنونده باشید.
سلام علیکم
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر.
زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم.
دیدنت ارزش آوار شدن هم.
الاجل مولا مولا الاجل مولا مولا.
عدالت در عصر امام زمان عجل الله، حجت الاسلام عابدینی.
عدالت طلبی بهتره یا جود بهتره؟ یعنی من اگه میخوام یه کاری رو بکنم با جود انجام بدم تو اجتماع یا بر اساس عدالت انجام بدم؟ میگه اگر یه کار فردیه و رو رابطه های فرده تو نظام فردی، جود مقدمه. اما اگر یه کار نظام و اجتماعه، اونجا عدالت اصل است، اصلا جود اونجا جا ندارد. دقیقه بکنید چقدر تفاوت و تفکیک جالبه. یعنی اگر یک جا کار اجتماعست، اجتماع باید بر اساس عدالت اداره بشود، اون حکم عدالتی که جامعه رو حیات میده. اما تو نظام فردی تو داری میخوای امیرالمومنین علیه السلام میگه اگر مال من بود، یادتون هست یا نه، اگر مال خودم بود و مال در حقیقت شخصی بود به سویه تقسیم میکردم بین اینها، چون نظام اجتماعی اونجا میگه بین اینها به سویه. مدن اعتراض که آقا چرا به سویه میدی، همه اینا هر کدوم یه جوریه. میگه اگر مال شخصیم بود به سویه تقسیم میکردم بین اینها، چه برسه به این مال بیت الماله. یعنی تو نظام بیت المال و ارتباطات بیت المال اینجور نیستش که بگی آقا این چون حالا آدم خوبی من 300 میلیونم وام بهش بدین، اب نداره نوش جانش، نمیشه که. میگه حتی تو نظام اجتماعی اگه دست تو باز بود عدالت باید باشه، نه جود رو. اونجا عدالت باید نهادینه بشه، عدالت لذا جود جای خودشه. اصلا نمیتونه در مقابل عدالت تو نظام اجتماعی جود در کار بیاد. نیان بگین این مظهر جود خدا شدن اینها. پس دیگه چی میگید شما؟ اینها از باب جود الهی در حقیقت چیکار کردن؟ مال مردم رو دادن دیگران یه عده‌ای بخورن. بالاخره خدا جواد نیست مگه؟ اینا هم خلاصه مظهر جود خدا شدن. یا نه اصلا بگیم که میتواند جایش دستش بازه برای جود، حق جود داره. آیا حق دارد اونجا جود بخرج بدن یا باید عدالت بخرج؟ میگه باید عدالت بخرج بدن. باید عدالت انجام بده. این نگاه چقدر دقیق میشه، این با اون نگاه حاکمیتی. بعد بفرماید مردم مثل اون دندانه های شانه اند، چقدر تعبیر که الناس که اسنان المشت، مثل دندانه های شانه اند. نباید تفکیر دندانشون همه یه اندازه یه جوره. میگه اینجوری نگاه کنید به مردم. یه تعبیر داره آقای مطهری از امیر مؤمنان، روایت رو نقل می‌کنه، روایت هم خیلی زیباست. عدالت بیش از امیر مؤمنان است، عدالت بیش از هر چیز دیگر گنجایش دارد که همه را راضی کند، یگان ظرفیت وسیع که میتواند همه را در خود جمع کند و زمینه ی رضایت عموم واقع گردد عدالت است. اگر کسی در اثر انحراف طبیعت و در اثر حرص و آز به حق خود، به حد خود قانع نباشد و قناعت به حق بر او فشار بیاورد، جور و ظلم به او بیشتر فشار خواهد آورد. یعنی اونی هم که اگر بخواد به عدل راضی بشه سختش باشه، همین شخص اگر قرار تو جور بشه باشه بیشتر اذیت میشه. این نهج البلاغه خطبه 15. یکی از نکات دیگر آیه مطهری نقل میکند که امیرالمومنین علیه السلام در اجرای عدالت اینقدر سخت و متسلم و انعطاف ناپذیر بود، عطر به ما سبق میکرد قانون رو. میگو اگر اینا گرفتن بردن تو کابین زنانشون، مهر زنانشون شده، اگر زیر دندانشونه دارن میجوند، ولی ظلم باشد من میکشم بیرون از زیر دندان اینها، اونو در حقیقت از اونها حق میگیرم. نه که بگم رفته دو سال سه سال پیش تمام شده دیگه، حالا اونها رو ولش کن، از حالا به بعد قانون تصویب میکنیم از حالا به بعد نشه. این کارو کردن دیگه، گفت قانون تصویب از حالا به بعد نشه، قانون تصویب کنید از حالا به بعد نشه، راه قانون شو ببندید. اما اصل مصوبه میشه اگه بیت الماله باید برگشت پذیر بشه. ببین این عدالت ما خیلیمون اگر اینها دانه درشتا رو با این میگیرن و مورد مؤاخذه قرار میگیرن یه دینار حد میشن. اگر قرار باشه عدالت طلبی به گونه‌ای باشه که مچ ما هم گرفته بشه، اونجا ما هم ناراحت میشیم. این در حدی بود که میلیاردی ها رو میگیرن اونا ناراحت میشن. اگر قرار شد میلیونی ها رو که ظلم کردن بگیرن، یه چیز زیادتری. اگر قرار شد صد هزاری ها رو که ظلم، اگر قرار شد هزاری هایی که ظلم کردن بگیرن، یه خیلی خوشون وسط میاد اون وقت، خیلی ها میبرن، خیلی ها در حقیقت به دست پا میفتن.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه.
اگر دور و بر خودمون رو نگاه میکنیم ببینیم حواسمون باشه پول چه جوری میاد چه جوری میره، رفتارمون با مردم چگونه محقق میشود، ارتباطمون با مردم چگونه، زندگیمون داره چه جوری میگذره با فرزندانمون. میگم بر امام اسلام و حتی در بوس کردن فرزندانتون و بوسیدن فرزندانتون شما عدالت رو رعایت کنید نسبت به اونچه که کهنه و نو دارید. نسبت به فرزندانتون اگر میخواهید بدید رعایت در حقیقت چی بکنید، عدالت رو بکنید. راه عدالت کردن این گونه است، یعنی خیلی سخت میشه. ماها اگر بخوایم الان خودمون رو فقط کنکاش بکنیم خیلی از جهات وجودیمون زیر سوال میره. و اگر قرار بشه امام زمان بگه همینا رو بخواد چیکار بکنه، اعاده بکنه این ظلم ها رو، چی میشه اون وقت؟ خیلی همون میگیم دیگه اینقدر دیگه مو رو از ماست نکشید دیگه، اینقدر میگیم جور نکنه. میگی بابا برو همون 20000 میلیارد 8000 میلیارد رو شما درست کن که پای ما اونجا نیست. اما اگه پای ما وسط کشیده میشه، نه دیگه اینجا نیا، و میبریم. پس عدالت طلبی و عادل در فرهنگ فریاد عدالت زدن خیلی سخته. بله دوره نبی ختمی نسبت به دوره همه انبیا عنوانش اصلا دوره میزان و عدالته. تو نگاه حضور اسمایی، تو ظهور اسمایی نه حضرت عرفانی، دوره نبی ختمی تو بین همه انبیا دوره چی هستش؟ عدالت و میزان. دوره المیزان معروف به دوره المیزان. اون وقت به خود ترازو هم میگن که چی؟ قسط. یعنی خود ترازو قسط است اصلا اسمش، یعنی همونی که تحقق میده در حقیقت چی را؟ تحقق میده در حقیقت عدالت. که اونجا ظلم در حقیقت میگفتش که خدای تعالی اقوام رو به خاطر فقط شرکشون عذاب نکرده، بلکه به خاطر ظلمی که روا داشتن به در حقیقت زیر دستانشون عقاب کرده. اینم خیلی عجیبه. لذا اون همه روایات دارد که حاکمیت با کفر میسازد، بقا پیدا میکند، اما با ظلم بقا پیدا نمیکند. اینا همه از یه سنخه معید همه. اینا خیلی مهمه، نشون میده که ظلم خلاف تکوین است، و اگر خلاف تکوین شد به تعبیر مرحوم علامه، اگر خلاف تکوین در مقابلش قیام میکند و او رو له میکند و او رو از بین میبرد. این نظام تکوین مثل مریضی که تو بدن میاد، بدن در مقابل مریضی قیام میکنه تا مریضی رو چیکار بکنه؟ ریشه‌کن بکنه. بسیاری از مریضی تو وجود ما بدون اینکه ما خبردار بشیم خود به خود ریشه‌کن میشن، ویروس ها و میکروب ها که میرن، چون خلاف طبیعت بدن هستن. بدن مکلف به خودش بسیار. نظام تکوین هم همین جوری است. هر چیزی که در سر راه سعادت انسان قرار بگیره تو نظام انسانی، تکوین خودش رو مکلف میبیند در مقابل او چیکار بکند. ابتداعا قصد اصلاح او رو دارد تا چی بشه؟ این برگرده تو نظام تکوین. لذا با فشار، با سختی او رو در حقیقت تحت فشار قرار میده تا این برگرده. اما اگر برنگشت لهش خواهد کرد. این بحث مهمی داره تو المیزان که این لذا ظلم در نهایت نابود میشه، احدوثه میشه. اینها در حقیقت داستان تاریخ میمانند، اما از پایدار میماند. هر چند ممکنه طرفدار حق و اقامه عدل همیشه کم بوده، اما این کم همیشه پایدار متصل است، قطع نمیشه. اما ظلم قطع و وصل دارد، میکس تمام میشه، ظالم دیگری، عده دیگری، ظلم دیگری، اما حق همیشه متصل بوده و یک نواخت بوده و این سیرش بر اساس همون نظام فطرت بوده. ان شاء الله خدای تعالی ما رو تو دایره دسته حق طلب ها و حق جوها و طرفداران عدالت قرار بده، به طوری که در حقیقت دلمون به هیچ ظلمی راضی نشه. لذا دارد اگر خدای تعالی در گوشه از عالم، در اون دورترین نقطه عالم ظلمی از خدای تعالی بخواد محقق بشه، خدا ظلام است نعوذ بالله. چرا؟ چون ظلمی که روا بشود فقط این نیستش که در یک گوشه از عالم محقق شده، بلکه اون گوشه تمام عالم رو تحت شعاع خودش قرار میده. لذا اگر یک گوشه انجام بشه تو تمام عالم اون ظلم اثر داره. لذا خدا ظلام است. اینکه و ما انا بظلامون، من ظلام نیستم، یعنی در هیچ گوشه از عالم فعلی از افعال من ملازم با ظلمم نیست. دقت میکنید؟ خب اگر ما اینگونه شدیم فقط ظلم کردیم یا ظلام میشیم؟ یعنی اثر فعل من کشیده می شود تا بقیه روابط. اونجا همه اینها اگر بخواد محاسبه بشه میشه انسان وقت با یه ظلم میشه ظلام، خیلی محاسبش سخت میشه دیگه. اینجور که بشه اینا همه میشه ظلام. اگر این تأثیر که واقعی است، اگر بخواد محاسبه بشه، خدای تعالی یعفو عن کثیر نخواد، چون همه اینا حق دارن، بازخواست میکنن.
يبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا.